اصلا یه بحث این سالا دیگه امروز تمام کنیم و به خوب بحثه دیگه بشیم حالا من برای راجع به بحث استدلال بر جریان قاعده قاب ولایان دیروز عرض شد که مرحوم آخون در اینجا قاعده عدم جریان قاعده است. دلیل ایشان در این عدم جریان عبارت است از علم اجمالی به عهد طرفین در مورد تکلیف که اما الوجوب و اما الحرمه. در مورد تکلیف علم اجمالی موجوده، بنابراین قاعده قفع اقاب بلا بیان در اینجا جاری نیست، چون حاضا بیانه. علم اجمالی مانند علم تفصیلی بیانه، پس بنابراین این قاعده در اینجا جریان پیدا نمی‌کنه. منتها دلیل بر اغماض شارع و دلیل بر عدم اقاب بر امتناع موافقت قطعیه و همچنین بر امتناع مخالفت قطعیه است. چون در ماهنفی دوران هم بین وجوب و حرمت هست، قطعا موافقت قطعیه ممتنع است. اجتماع بین وجوب و بین حرمت ممتنع، مقابلش هم حرام نیست، همون مخالفت قطعیه باشه. یعنی نه موافقت قطعیه در اینجا به اصطلاح متمشی و نه مخالفت قطعیه. بنابراین علی هذا مسئله به موافقت اجمالیه برمیگردد. موافقت اجمالیه هم حاصل است، عهدهما را خودتراً مکلف اتیان میکند یا ترک را یا نفی. از این نقطه نظر دیگر جا و محلی برای قبع قابل الرایان و عدم قبع قابل الرایان نیست. نسبت به این مورد اشکال شد. اشکال هم ناشی از این مسئله که بیان در قاعده قبع قابل الرایان بیان عبارت است از وجوه تکلیف برای مکلف در مقام عمل و در ما نحن فیه این مسئله مفقود است. گرچه علم اجمالی به عهدهما هست، ولی این علم اجمالی نمیتواند منجز تکلیف باشد. غیر از علم اجمالی در دوران امر بین در فرم در خمر بین عناین مشتبهین یا در دوران نجاست بین صوبین مشتبهین، در اونجا علم اجمالی منجزه، انسان میتوانه از هر دو اجتناب کنه. یا در دوران امر بین صلات جمعه و صلات ظهر، خب جمع و احتیاط در اونجا متمشی. اما در ما نحن فیه که دوران هم بین وجوب و حرمت است، این علم اجمالی منجز نیست. وقتی که منجز نبود علم اجمالی، طبعا دیگر علمی در ما نحن فیه نمیتواند مبین برای حکم شرعی باشد، چون بیان مبین است و منجز است، جنبه تنجز او محفوظ باشد. اما اگر بیانی جنبه طبیعی نداشت، بیان ولا بیان در اینجا سیان هستند، لذا مسئله بیان از بین می رود. از این نقطه نظر به مرحوم آخوند و همینطور به سایر افراد مانند مرحوم شیخ اشکال وارد می شود. بله، از یک نقطه نظر می توانیم بگوییم که قاعده قبع اقاب بلا بیان در اینجا نمی آن. و اون اینجاییست که جریان قواعد شرعیه و قواعد فقهیه و به طور کلی اصول عملیه بر اساس افاده و استفاده مصنفه. در جایی که جریان یک قاعده مفید نیست، در اونجا دلیلی بر این جریان وجود ندارد. در شبهات بدویه غیر عقلائیه، غیر عقلائیه، فرض بکنید که در شبهات خیلی رکیک، مثلا فرض بکنید که من باب مثال خیلی یک احتمال خیلی در بیابانی که اصلا فرض کنید هیچ نوع حیوانی و هیچ نوع طائر نجس الغزاره‌ای و هیچ نوع حیوانی در این بیابان اصلا وجود ندارد، شما شک کنید که این نقطه آیا نجس است یا نه، با اصالت طهارت، یا فرض بکنید که با طهارت و اینها برائت عقلی و شرعیه بخواید اثبات طهارت اینجا را بکنید، این اصلا عقلایی نیست، این یک احتمال خیلی نادری است که اصلا عقلا این احتمال را مد نظر قرار نمیدن، و اینو در خیلی از موارد ما میتوانیم این مسئله را ببینیم. حالا در اینجا شما میگید که قاعده برائت در اینجا جاری است یا اباحه یا طهارت جاری، اینجا اونجا نیست، جاش اونجا نیست، جاش اون مواردی است که شبهه جدی است. یک فرض بکنید که بچه بول کرده و ما دیدیم که بول کرده و این بچه هم روی زمین بوده، حالا شک داریم، شک جدی و احتمال واقعی، آیا زمین به واسطه بول این بچه این تسری نجاست شده یا نشده، اینجا یه شک جدی است، اینجا قاعده اصالت طهارت در اینجا میاد، نه اینکه تو هر فرض کنیم که احتمال نیشغولی شما فرض کنید که بیاید که اصالت طهارت بخواد جاری بکنید، جایش اینجا نیست. در از جریان قبح قاعده قابل بلا بیان در اونجایی، سلام علیکم، در اونجایی است که مسئله یه تنجیز علم اجمالی باشه، یعنی احتمال جدی برای اشتغال ذمه مکلف نسبت به حکم باشه، اونجا این قاعده قبحه قابل بلا بیان میاد. فرض کنید که در اونجایی که شبهه جدی شبهه حکمیه است، انسان شک داره، نه در دوران عمل وجوب حرمت، در اصل تعلق تکلیف، که یه روایتی هست، فرض کنید که روایت استحباب دوران عمل استحباب وجوبه، اونجا اتیان میشه، اونجا اتیان متمشی است، یا اینکه در دوران هم بین حرمت و بین کراهته که در اونجا کف نفس متمشی است، این قاعده عقاب بلا بیان اونجا میاد، یعنی در اونجا جاشه که با وجود عدم علم و وجود قرینه و بعد و دلیل و احتمال دلیل بر حکم، آیا مکلف ملزم است یا ملزم نیست؟ خب قبه قابل بیان به در اونجا مست، اما در جایی که اصلا ممتنع هست موافقت قطعیه و ممتنع هست مخالفت قطعیه، قبه قابل بیان اونجا میخواد چه کار بکنه؟ فایده ای داره؟ حالا گیرم بر این که عقاب بلا بیان قوی نیست، اصلا یه همچین قاعده ما نداریم، نه ثبوتن اثباتن نداریم، ثبوتن که خب بله قبه عقاب بلا بیان که معنا نداره، ما در سیره عقلائیه و در قضایای بطیه عقلائیه قبه قاعده قبه عقاب بلا بیان نداریم، آیا واقعا میتونیم از خودمون یه همچین قاعده در اینجا درست کنیم؟ میتونیم در اینجا بگیم که در اینجا فرض بکنید که عقاب هست به جد؟ امکان نداره عقاب در اینجا باشه، موافقت امکانی. پس این قبه عقاب بلا بیان اصلا از ریشه در اینجا ملغاست، نه اینکه به خاطر بیان بودنش و علم اجمالی که مرحوم آخوند و اینها گفتن، بیانم بر فرض محقق باشد باز در اینجا قوه قابله در اینجا چون موافقت قطعی امتناعش چیز ممتنعه، موافقت قطعی در اینجا نمیشه، موافقت اجمالی هم که هست به جای خود بالاخره یا انجام میده یا انجام نمیده، موافقت احتمالی است. این از این نقطه نظر. بعد مرحوم آخوند در اینجا مطلب دیگری رو که میفرمایند و نکته قابل توجهی هست که تمام این مسائلی که ما گفتیم مبنی بر توقف و اباحه عقلیه، این در جایی است که ما نحن فی از باب توسلیات باشه، چون در باب توسلیات در اونجا طبعا قصد قربت شرط نیست و صرف اتیان به عمل یا ترک اون عمل مجزی از اون تکلیف واقعی است. این در باب توسلیات مثل که فرض بکنیم باب مثال دفن میت، حالا دفن میت قصد قربت نمیخواد، حالا کسی هم قصد قربت کرد اشکال نداره، اما دفن میت قصد قربت نمیخواد، حالا به دفن باید بکنن دیگه. اگر بدون قصد قربت دفن کردن بعد نفش قبر کرد در آورد بعد قصد قربت کرد بعد دوباره گذاشتشون تو، نه خیلی چیزا که قصد قربت نمیخواد. این هم یک چیزی که در قصد فرض کنید که دفن میت باشه، درست؟ خب حالا در باب توسلیات این در اینجا موافقت قطعی ممتنع، مخالفت قطعی ممتنع هست. اما اگر احده ما تعبدی باشند یا کلیه ما تعبدی باشند، در اینجا ترک قصد قربت در فعل موجب مخالفت قطعی خواهد بود. چرا؟ چون علم اجمالی داریم، یا این اتیان فعل ملازمه با نیت وجه هست و قصد قربت، یا ترک فعل، هر دوی اینا چه ترک چه اتیان هر دو باید قصدن باشه. اگر بنابراین شخصی فعل را اتیان کند، اتیان فعل کرده بدون قصد قربت، قطعا ترک فعل هم که بدون قصد قربت بوده فعل را اتیان کرده، پس ترک محقق نشده است، اتیان محقق شده است، منتها نصفیش محقق شده، نفس عمل محقق شده است، قصد قربت محقق نشده است، پس قطعا از ناحیه قصد قربت در تکلیف این چیه؟ این مخالفت قطعیه حاصل شده داره، مخالفت قطعیه در ناحیه حرمت و مخالفت قطعیه در ناحیه اتیان، در ناحیه وجود قصد. لذا باید از باب احراز موافقت اجمالیه، از باب احراز موافقت اجمالیه در اتیان اون فعل باید قصد وجه و قصد قربت رو باید داشته باشه تا حداقل اتیان کنه. اشکالی که نسبت به این مسئله وارد میشه و مرحوم شیخ هم غالب این قضیه هستن و مسئله رو تقریبا اجماعی میدونن در قضیه، در مسئله اشکالی که برای این مسئله وارد میشه، اولا در ناحیه دوران ام بین وجوب و حرمت با قصد قربت، اشکال اول این است که قصد قربت معلول است به جنبه علمی او و خود او منشأ است از ناحیه امر شارع در مقام جر و در مقام شاه. در مقام جل و در مقام انشاء شارع این عمل و این فعل را انشاء کرده است به نیت قربت مثل صلات، پس بنابراین قصد قربت متأخر است رتبتاً از مقام تنجز، از مقام انشاء و مقام جعل. مقام جعل به فعل تعلق گرفته است، یعنی شارع فعل را ایجاب می کند با قصد وعد، پس قصد وعد میشه متأخر از مقام جعل، گرچه در ناحیه انشاء توأمین و معن جعل شده است فعل و قصد قربت، اما از نقطه نظر به اصطلاح واقع مقام قصد متأخر است از مقام جعل اصل فعل، منتها با قرائنی یا با امر ثانوی یا با امثال ذلک همونطوری که مبنای مرحوم آخوند هست، در اونجا قصد متأخر تعلق میگیرد به جنبه مولویت و به جنبه مقام به اصطلاح به عبادی مسئله، به جهت عبادی مسئله تعلق میگیره، در حالی که بحث ما در دوران ام بین محظوره بحث ما در اصل بیانیت این امر از ناحیه مولاست. یعنی مکلف در مقام عمل در دوران ام بین محظورین، مشکل مکلف مشکل قصد وجه یا اتیان صرف اون عمل نیست تا اینکه المحظورات تقدر و به قدرها در اینجا مورد لحاظ قرار بگیرد. حالا که قصد قربت نسبت به فعل و ترک توأمین متمشی نیست، نصفش را از باب موافقت اجماع دیگه قصد وجه را در فعل یا در ترک منفردن انسان انجام بده. مشکل ما همونطوری که عرض کردم مشکل در مقام فعل نیست، مشکل در اصل مقام بیانه. در مقام بیان که به مرتبه تنجز به مرتبه تنجیز برمیگردد ما در اونجا مشکل داریم. اگر مشکل را در اونجا حل کردیم و مسئله برای ما منجز بود، این صحبت در اینجا می آمد. اما اصلا مسئله برای ما منجز نیست. وقتی که منجز نشد، همونطوری که نفس خود اون فعل وجود و عدمش برای ما سیان است، قصد قربت مترتب بر اون فعل هم برای ما سیانه. ما در اصل اون تعلق تکلیف ما در اینجا شک داریم، در اصل تعلق تکلیف، در اصل تعلق تکلیف صحبت است، نه در جنبه قصدش یا در اتیان او به نیت قصد در اینجا اصلا صحبت نیست. این مسئله اول. اشکال دوم که بر مرحوم آخوند در اینجا وارد است، اون اشکال این است که نیت همیشه با اون فعل توأمه، نیت با اون فعل توأمه. اگر اون فعل را شما ابتداءً به نیت امر بخواد انجام بدید، بدعتون و حرام، تشریع محرمه. شما وقتی که یه فعل را، گرچه امر در اینجا هست، اما چون امر مخالف نهی مخالف وجود دارد، اصلا شما نمیتوانید به نیت امر از ناحیه شارع این فعل را انجام بدید، در مقابلش نهیه. چه قصد قربت لحاظ شده باشد یا اصلا لحاظ نشده باشد، اصلا ما میگیم قصد قربت لحاظ نشده، ما میخواییم مکلف در مقام عمل قصد قربت داشته باشیم. وقتی که در دوران ام بین محظورین هست، شما نیت این فعل را از ناحیه مولا بخواد بکنید، بدعتش تشریعه، تشریع محرمه. گرچه فرض بکنید که مثل که فرض بکنید که در دوران ام بین وجوب و بین تهدید امر آیا دلالت در مثلا روایت دال بر وجوب است، در دال بر ایجابه یا دال بر تهدیده، کدام یک از اونها هست؟ چطور شما میتونید این را به نیت این که از ناحیه مولا آمده قصد قربت، یعنی این دیگه؟ بله، یه وقتی شما فعل را انجام میدید به این نیت که اگر از ناحیه مولا آمده است، ما الان امتثالا انجام میدیم، اشکال نداره، این قصد قربت نیست. در همه افعال اینطوره. شما این آب هم که میخواید بخورید، این به این نیت بخورید، اگر مولا راضی باشه بر این شرب ما، من این آب را بر اساس رضایت مولا میخورم. یعنی در امور بدیهی و ابتدایی مثلا اینطوره. یه وقتی شما در مقام عمل بنا را بر این میذارید، چه وقت فرق نمیکنه در اینجا چه تعبدی باشه چه توسلی باشه، هر دو یکی ها، که این عملی که در مقام امتثال میخواد انجام بگیره، این عمل عمل لولاییه است. لو کان موردن لرز شاره انا اعملو به و فی کل شای احنا نعمل آگزا. این مسئله نیست، ولی یه وقتی شما قصد تقرب میکنید به این عنوان، شاره قصد تقرب نمیکنه شما نماز ظهر رو بخونید به این عنوان که اگر این نماز ظهر مورد رضای شاره است من بخونم، قصد قربت نیست. شما در نماز ظهر که میخواد بخونید واقعا باید قصد تقرب کنید، آزا امران منن مولا ویجه و علیه و نفعل و به ها کذا، یعنی به عنوان مأمورون به ها شما دارید به این نماز نگاه میکنید، نه به عنوان اینکه اگر مورد رضای مولا بود من این نماز ظهر رو میخونم، معنی نداره. اگر در صلات ظهر امر از ناحیه مولا هست من الان امتثال میکنم، اگر الان موقع مغرب امر بر صلات مغرب هست من امتثال میکنم، این قصد قربت نشد. قصد قربت این است که جزمن مکلف در مقام امتثال به داعی مولویت و به داعی عبادتون انجام بده و انا لنا هم اثبات و دون اثبات این خط القطار. چطور شما میخواید در این دوران هم بین محظورین که فرض کنید که یکی میگه صلات جمعه را بخوان یکی میگه صلات جمعه حرام است، فرض کنید که در اینجا ما گیر میکنید، یه روایت میگه صلات جمعه واجبون، روایت دیگه میگه صلات جمعه حرامون، حتی نمیگه لات و سلی، اصلا میگه حرام. یا اصلا ما در یه روایت شک داریم بین تهدید و بین صلات جمعه، چطور شما قصد قربت رو در اینجا از شما متمشی میشه؟ اگر به این عنوان که این فعل مورد رضای شارع تشریع و بدعته، تشریع. اگر به این عنوان که شاید مورد رضای شارع باشه، این که قصد قربت نیست، این قصد قربت نیست. در همه چی همینطوره، در همه افعال انسان انجام میده به نیت اینکه شاید مورد رضای خدا باشه. شاید چی؟ در توسلیات هم همینطوره. فرق او با توسلیات دیگه در اینجا معنا نداره. لعل هازا فی الواقع هو حکم الله. لعل که برای انسان قصد قربت نمیاره. قصد قربت درست شد؟ پس بنابراین اون قصد قربتی که منظور نظر آقایان است و یکی از دو جزء مأمورون به ها، جزء اول نفس الفعل، جزء دو قصد، اون قصد تقرب جزمی است و قصد تقرب الزامی است، نه قصد تقرب این که لو کان هذا هو حکم الله انا امتثل در مقابل امتثال افعل ها جزا، قصد قربت نیست. اون در همه در توسلیات هم اینطوری، در همه چی هم اینطوری، در عبادات، در معاملات، در همه چی، به خصوص در نکاح، لو کان هذا موافقا لرضا الله انا افعل ها جزا. اینا خب چی دیگه، خیلی باید آدم ثواب ببره در حالتی که و تشریع محرم هم نیست بلکه محلله، اما در مقام چی؟ در مقام قصد قربت این. پس این اشکال دوم اشد است از اون اشکال اول بر این قضیه که قصد قربت در مانن و در دوران هم بین مرد اصلا متمشی نیست. چه ما قائل باشیم که هذا بیان و اولا، اصلا این کار نداریم. لوفرز که در مانعنوی بیان هم هست، قصد قربت به عنوان مولویت این تشریع و محرم، این هم مطلب دوم. مطلب دیگری که مرحوم آخون نقل میکنن همون مطلبی است که ما گفتیم، همون سابق که در دوران هم بین محضورین توقف که ما میگیم و اباحه عقلیه در جایی است که رجحان نباشه. اما اگر در یه جا رجحان بود، انسان از قرائن و شواهد متوجه شد یا جانب وجوب و یا جانب حرمت دارای رجحان است، خب طبعا این مسئله از توقف بیرون میاد و به ترجیحات این مسئله موکول میشه دیگه، دوران بین محظورین دیگه در اینجا نیست. و اون قاعده عقلیه که توقف در صورت عدم امکان از امتثال است، اون قاعده عقلیه محکوم قاعده عقلیه دیگر است که جانب رجحان را ترجیح می‌دهد بر جانب مرجو، خصوصا این که جانب رجحان در احده ما بسیار قوی باشه. مثلا فرض کنید که در مورد دماغ، در مورد نفوس، در مورد مثلا امثال ذلك، در این گونه اموری که خب این مثلا فرض بکنید که خیلی مثلا قوی، مثلا فرض کنید که باب مثال یک چیز داریم، یک بیره مثلا مولا آمده میگه اکرم، مثلا اکرم زیدن، اکرم ما شک داریم این اکرام زید امر یا تهدیده، چون مولا با زید یک خصومت می شود که عجیبی دارد و دشمن و خصم مولاست و اکرام زید اهانت به مولا تلقی میشه. یعنی مسئله صرف نظر از خود زید، مسئله جوانب خارجی پیدا میکند. یعنی صرف نظر از خود تکلیف ها، این آثار خارجی و جوانب خارجی پیدا، خب در این صورت قطعا جانب عدم اکرام ترجیح داره. چون اگر انسان زید را اکرام بکنه، این وجوب اکرام اتیان یه عملی است مستقیما با خود زید مربوطه، بین انسان و بین زید. ولی از اون طرف انسان میداند که اکرام زید با وجود خصومت با مولا اهانت بر مولا تلقی میشه و قطعا مولا راضیه بر این مسئله به اصطلاح شاید نباشه، به اصطلاح نیست. لذا در جایی که شک بکند آیا مولا آشتی کرده با زید که داره میگه اکرم زیدن، یا تصور کرده من میخوام اکرام کنم، میگن آقا اگر میخوای برو در فلان مجالس شرکت کن، مجالسی که اصلا قطعا مخالفه شرکت در اون مجالس، در حالی که مقابله با فرض بکنی که این طرف تلقی میشه. این در این صورت قطعا عقل جانب عدم اکرام را خب یا ترجیح میده و جانب اکرام و او را ملزم میکنه، یعنی الزامی که لا یجوز تخطی ان. و دیگر در اینجا به مسئله از استواء طرفه در اینجا خارج میشه، همون مسئله قاعده قبح قابل بیان دیگه در اینجا جاری نمیشه، زیرا در اینجا به واسطه قرائن و همینطور به واسطه اون شواهد خارجی شبهه احدهما در نزد عقل، نفس شبهه خودش منجز میشه برای این. لذا اگر اکرام نکرد میتونه بگه که من در اینجا شک داشتم که شما امر کردید یا تهدید کردید. ولی اگر به اصطلاح اگر ولی مولا نمیتونه بهش بگه خب چرا اکرام کردی؟ اگر اکرام کرد نمیتوانه دلیل بیاره. مولا بگه مگر تو شک نداشتی در بین اکرام و بین عدم اکرام؟ بگه شک داشتم. خب میخواستی جانب عدم اکرام را بگیری، چرا جانب اکرام را گرفتی؟ تو چه میدونیستی من با این دشمن هستم و اکرام زید موجب حبوط شخصیت و اسقاط شخصیت من هست، چرا این مسئله را تو در نظر نگرفتی؟ تو که مگه نمیگی طرفین مساوی بودن؟ خب چرا این مسئله اینجا میمونه و عقل در اینجا او را منجز میکنه، ملزم میکنه به این که جانب رجحان را در اینجا انجام بده. و مسئله هم همینطوره و در جایی که رجحان نباشه دوران هم بین مدونه اقتضای توقف را میکنن. اما اگر حتی فی الجمله رجحانی وجود داشته باشد، مسئله از دوران بین محصول خارج میشه.